سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. بیش از 20 تن به اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل جان باختند. دین محمد نظری، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در سرپل، امروز به رسانه ها گفت که قربانیان مشمول 8 کودک، 12 زن و 4 مرد می شوند. او افزوده که موتر حامل این افراد در مسیر ولسوالی صیاد امروز واژگون شد. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده. این سازمان در بیانیه امروز گفت که بهبودی از هفتم ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان به سر می‌برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید که پرونده بهبودی به محکمه راجع شده، اما اتهامش فعالیت رسانه‌ای او نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم گفته که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه ها و معیارهای ایمنی مواد غذایی است که تضمین می کند آنچه خورده می شود برای مصرف بی خطر است. امروز هفتم جون برابر است به روز جهانی غذای سالم. سازمان ملل متحد در بیانیه به نقل از دکتر ماریا نیرا، معاون رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، نوشته که ایمنی غذا بر سلامت انسان‌ها تأثیر مستقیم دارد. بر اساس بیانیه بیش از 200 بیماری از اسهال گرفته تا سرطان به اثر خوردن غذای آلوده با باکتریا، ویروس، پارازیت یا مواد کیمیایی ایجاد می شود. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. 6 تن در عملیات جداگانه در رومانیا، جرمنی و بلغاریا دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این عملیات شبکه‌ای را هدف قرار داده که به قاچاق صدها مهاجر بر رومانیا و جرمنی متهم است. به گفته پلیس آلمان، مظنونان متهم به قاچاق بیش از 560 تن به آلمان و بیش از 300 نفر بر رومانیا هستند. مقامات امروز از دستگیری این افراد خبر دادند. پلیس فدرال آلمان گفته که 15 محل مورد بازرسی قرار گرفتند. 4 فرد هنگام جستجوی اقامتگاه‌های در رومانیا که برای بود و باش مهاجران استفاده می شد دستگیر شدند. پلیس 1 تن را در جرمنی و 1 نفر دیگر را در بلغاریا دستگیر کرده. و جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده می شود. مقامهای جرمنی و ایالات متحده هدف از این نمایش قدرت را تأثیرگذاری بر متحدان و دشمنان احتمالی مانند روسیه خواندند. در این تمرینات هوایی که قرار است از هفته آینده آغاز شود، 10,000 پرسونل و 250 تیاره از 25 کشور اشتراک خواهند کرد. این تمرینات از سال 2018 پیش از حمله روسیه به اوکراین برنامه ریزی شده بود. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
It has now been 5 months of completely cruciating.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم.
از یک مقام حکومت طالبان هم در مورد دلیل ادامه بازداشت مرتضی بهبودی پرسیده ایم.
بهبودی موضوع رسانه‌ای نیست.
موضوع بهبودی رسانه‌ای نیست. به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است.
گزارش تازه سازمان مهاجرت جهانی در سالهای 2021 و 2022 بیش از 3.5 میلیون افغان به بیرون از افغانستان مهاجرت کردند.
زمانی که من منعیسی یک شهروند، منعیسی یک زن افغان از فعالیت هایی که در گذشته داشتم، وقتی نتانم با عزم کامل انجام بدم، پس امی باعث میشه که مجبور به ترک کشور شویم.
و برنامه ورزش را هم به شما داریم.
سبای دیگه سبای امید خدا تمنای خدا پر شروع میکنیم استاد خدا میذاریم بگه آمد دیگه خیلی بهتر این دفعه، خیلی بهتر و خیلی حالا محکمتر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پانتون بازداشت شدند. هرچند حکومت طالبان شماری از این افراد را رها کرده، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از حکومت طالبان خواستند که تمامی فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد کند. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنویم.
الکساندر مصطفی یا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل است که به رادیو آزادی میگوید در 7 جون یک کمپاین تویتری را برای آزادی بهبودی از بند طالبان آغاز کرده. مرتضی بهبودی 5 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد. همسرش میگوید که در 5 سال در 5 ماه تنها یک نامه ای را با کمک صلیب سرخ از همسرش دریافت کرده. او به رادیو آزادی گفت:
It has now been 5 months of completely excruciating.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم. به دلیل فعالیت های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود که تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حالا من آرزو دارم که ما و شما صدای وای شویم و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
همسر بهبودی پیش از این به صدای امریکا گفته بود که بهبودی در زندان برش دستبند درست کرده بود که با کمک صلیب سرخ او را دریافت کرده. او گفته بود که از دیدن دستخط و نشان دست بهبودی بسیار خوشحال شده. ابوذر سارم سرپولی یکی از اعضای کمیته رهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا بهبودی آزاد شود، اما به اونا گفته شده که اتهام او به دلیل فعالیت رسانه‌ای او نیست. او گفت:
کوشش به این داریم که آقای بهبودی رها شود، همون تا گپ چیست. چیزی که برای ما تا امروز گفته شده آقای بهبودی جرمش جرم رسانه‌ای نیست و اساس کار رسانه‌ای که وقتی گرفتن شود نفر، ما در او قسمت صلاحیت نداریم که دادخواهی کنیم.
عبدالحق حماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز میگه که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست، اما پرونده‌اش به محکمه راجع شده. او گفت:
موضوع
بهبودی رسانه‌ای نیست، به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است. هر فیصله‌ای که محکمه نماید آن را اعلام خواهد کرد.
موضوع محکمه تطلیلی ده، محکمه شهر فیصله و که را بیب لخشی.
اما حماد نگفت که او به کدام جرم بازداشت شده. علاوه بر مرتضی بهبودی، متیولا ویسا فعال آموزش نیز بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبره و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. در تازه ترین مورد، 2 روز پیش حسیب الله احراری نقاش، نویسنده و شاعر نیز توسط طالبان در کابل بازداشت شد. پیش از این چندین فعال بخشای مختلف نیز توسط طالبان بازداشت شده بودند که دوباره آزاد شدند. اما مدت بازداشت مرتضی بهبودی بیشتر بوده و هنوز مشخص نیست که او به چی اتهام بازداشت شده. حکومت طالبان در این مورد چیز نمیگن.
از سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان پرسیدم که آنها در مورد وضعیت بهبودی چقدر نگران هستند.
متاسفانه پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان طالبان به گونه خودسرانه و خلاف قوانین وضع شده در افغانستان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بازداشت کردند، در حالی که این خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کدام تخطی اینها مرتکب نشده بودند و در حال حاضر هم مرتضی بهبودی که در قید این گروه قرار داره خلاف قانون رسانه‌های همگانی است. این قانون هرچند از طرف گروه حاکم در افغانستان اکنون پذیرفته شده، دیده میشه که از تطبیق این قانون در داخل افغانستان خبری نیست و این نگران کننده است برای نهادهای حامی خبرنگاران. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر رهایی مرتضی بهبودی دادخواهی کرده و همچنان به دادخواهی های خود ادامه میده و امیدوار هستیم که هر چیز سریعتر مرتضی بهبودی بدون قید و شرط از قید این گروه رها شود و به آغوش خانواده خود برگرده. به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، متاسفانه بیش از 200 خبرنگار نزدیک به 2 سال اینها از طرف گروه طالبان بازداشت شدند. این بازداشتی ها به گونه ای بوده که توهم با خشونت و شکنجه هم بوده و در حال حاضر بنا به همین اعمال فشار و همچنان بازداشتی های خودسرانه که صورت میگیره، بسیاری از خبرنگاران ما باعث شده که کار رسانه ای ترک کنن و یک تعداد خانه نشین شدن و یک تعداد دیگه به کارهای شاقه رجوع کردن و یک تعداد هم مهاجر شدن به کشورهای منطقه و این نگران کننده است. در حال حاضر تقریبا 5 ماه میشه که مرتضی بهبودی در قید این گروه قرار داره، ولی تا کنون این گروه جرم مرتضی بهبودی ثابت نساخته که چرا مرتضی بهبودی در قید این گروه قرار گرفته.
خانم ولیزاده، قسمی که در گزارش فیضی هم آمد، عبدالحق حماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به ما گفت که اتهام بهبودی ربط به فعالیت رسانه‌ایش نداره و به همین دلیل این وزارت در این مورد مداخله نکرده.
خب فکر کنم این موضوع بهانه بیش نیست. 5 ماه میشه که مرتضی بهبودی در قید گروه حاکم در افغانستان قرار داره و اگر این خبرنگار ما کدام عمل جرمی دیگه مرتکب شده، باید در همین 5 ماه ثابت میشد که کدام نوع جرم این خبرنگار مرتکب شده و در حال حاضر در قید گروه طالبان قرار داره. خبرنگارانی که در قید این گروه قرار داشتن در گذشته هم متاسفانه تا کنون جرمشان ثابت نشده که اینها به چی جرائمی یا به اساس چی نوع تخطی اینها بازداشت شده بودن. به اساس قانون رسانه های همگانی هم اگر کدام خبرنگار و یا فعال رسانه ای عمل جرمی مرتکب میشه، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای مورد بررسی قرار بگیره و اگر عمل جرمی آن ثابت شد،
یوسیه
آن بعد از آن به
اداره
های عدلی و قضایی ارجاع
بشه. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، با ما صحبت می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. اتحادیه اروپا و ایالات متحده رویداد مسموم شدن 10 دانش آموز دختر در ولایت سرپل را وحشتناک خواندند. در این حال حکومت طالبان میگوید که به گونه جدی در حال بررسی این رویداد است. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی بشنویم.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مسمومیت بیش از 80 دختر در دو مکتب در ولایت شمالی سرپل افغانستان را رویداد وحشتناک خواندند و خواستار رسیدگی جدی به آن شدند. اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه با ابراز تأسف از این حادثه گفته است: این جنایت وحشتناک است که مقامات سرپرست باید آن را بررسی کنند و به تعهدات خود برای حمایت از مردم بر اساس قوانین بین المللی عمل کنند. در اعلامیه برای سلامت این دختران ابراز امیدواری شده و تاکید شده است که حق آموزش، حق انسانی همه کودکان در همه جا است و مکاتب باید مکان امن برای همه کودکان باشد. به تاریخ 5 جون 80 دختر و 9 تن دیگر به شمول معلمان و کارمندان زن در دو مکتب به نام های کبوت آباد و فیض آباد ولسوالی سانچارک سرپل مسموم شدند. همزمان تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که مسمومیت برخی دختران در ولایت سرپل نگرانی جدی را ایجاد کرده است. او افزوده است که باید تمام اقدامات لازم برای بررسی این رویداد انجام شود تا در نتیجه امنیت کودکان تامین شود. به گفته آقای ویست، افغان‌ها حق دارند بدون ترس درس بخوانند. مقام‌های طالبان در حالی که اطلاعات تازه‌ای از چگونگی این رویداد و علت مسمومیت این دختران ارائه نمی‌کند، اما می‌گوید که حکومتشان قطعاً در این مورد تحقیق خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در یک پیام نوشتاری کوتاه بر رادیو آزادی گفت که حتما این رویداد را بررسی خواهند کرد. از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، در زمینه‌های مختلف از جمله تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی، محدودیت‌های شدیدی را بر دختران و زنان افغان اعمال کردند. سیاست‌ها و عملکردهای آنان علیه دختران و زنان افغان پرسش‌های زیادی را به میان آورده است. این اولین بار نیست که دختران افغان در داخل مکتب مسموم می‌شوند. پیش از این نیست بارها در نظام جمهوری قبلی و دولت‌های پیشین چنین اتفاقات رخ داده که نگرانی‌های افغان‌ها را در پی داشته است.
Российской Федерации неизменно
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا بیایید سر بزنیم به اوکراین، جایی که سطح آب در منطقه خرسون چندین متر افزایش یافته. این سبب شده که ده ها نفر در خانه هایشان گیر میمانند و شمار زیاد مواشی هم جان دهند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
تخریب بند آب نووا کاخوفکا بر دریای دنیپر در منطقه خرسون باعث شده که ده ها هزار نفر از خانه هایشان فوراً به مناطق دیگر منتقل شوند. این در حال است که گفته می شود ده ها نفر دیگر هنوز هم در خانه هایشان گیر ماندند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز گفت که صدها هزار نفر از آب آشامیدنی محروم شدند. او بار دیگر روسیه را متهم کرد و گفت که این بند طی یک اقدام عمدی از سوی روسیه تخریب شده است. اما روسیه اوکراین را مسئولین حادثه می داند. زلنسکی در پیامش در تلگرام گفت که پیش از حمله روسیه بر خرسون حداقل 100 هزار نفر در این منطقه زندگی می کردند. به گفته او هنوز هم ده ها هزار نفر دیگر در این منطقه مستقرند که به خاطر تخریب بند آب حالا از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شدند. زلنسکی تاکید کرده که در منطقه تحت کنترل روسیه با آسیب دیده ها کمک نمی شود. الکساندر خورنجی، سخنگوی اداره اضطراری حکومت اوکراین، امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته است. مقام‌ها تخمین کردند که ممکن است در 20 ساعت آینده سطح آب در منطقه 1 متر دیگر هم افزایش یابد. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در بیانیه تخریب این بند را فاجعه انسانی، اقتصادی و محیط زیستی تاریخی خوانده است، اما از مقصر دانستن روسیه خودداری کرده. پیش از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، گوترش آن را یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر تهاجم روسیه به اوکراین عنوان کرد. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که به شدت نگران تخریب این بند آب در خرسون و تأثیر شدید انسانی آن بر صدها هزار نفر در دو طرف خط مقدم است. مارتین گریفیتس، رئیس این اداره، آخر دیروز گفت که هزاران نفر در جنوب اوکراین با از دست دادن خانه، غذا، آب آشامیدنی و معیشت روبرواند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی مهاجرت IOM در گزارش تازه خود گفته که در سالهای 2021 و 2022 بیش از 3.5 میلیون افغان به بیرون از افغانستان مهاجرت کردند. این در حالی است که در طی این دو سال صدها هزار تن دیگر به افغانستان برگشتند. بیشتر از همکارم بشنویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانها به ویژه به کشورهای همسایه افزایش یافته است. فرزاد زیارمل، یکی از مهاجران افغان در ایران، میگوید اوضاع امنیتی، نبود شرایط تحصیلی بهتر سبب شده تا مهاجرت کند.
برای ادامه تحصیل در کشور جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردیم. آنانی که به شکل قانونی یا به شکل تحصیلی در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان میشن، به یک سلسله مشکلات های کمی روبرو میشن. مثلا میتونن آنانی که به شکل قانونی بیاین به زودترین فرصت داشتن سرپناه اقدام بکنن، به زودترین فرصت به داشتن سیم کارت به اسم خود و داشتن کارت بانکی به اسم خود داشته باشن.
سریا سادات، یکی دیگر از شهروندان افغانستان که به پاکستان مهاجرت کرده، میگوید که به دلیل شرایط امنیتی بد به پاکستان آمده است تا بتواند در کشوری دیگری پناهنده شود.
زمانی که من منیسی یک شهروند، منیسی یک زن افغان، از فعالیت هایی که در گذشته داشتم وقتی نتانم با عزم کامل انجام بدم، پس امی باعث میشه که مجبور به ترک کشور شویم و آمدن به کشور دوم کار دست و شواری بود و ای باید از چندین مرحله میگذشتیم تا که خود را به کشور سوم میرساندیم. و زمانی که ما طرف پاکستان حرکت میکردم با بسیار مشکلات ویزه عقص شد، با مشکلات خیلی شدیدی که گریبانگیر تمام افغانها میباشه.
شکریه صدیقی، یک از کارمندان رسانه‌ای افغانستان، هم به رادیو آزادی گفت که به دلیل تهدیدات امنیتی اخیراً افغانستان را ترک کرده است. این در حالی است که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود از افزایش مهاجرت افغانها در سالهای 2021 و 2022 خبر داده است. در این گزارش آمده است که در این دو سال 3.6 میلیون افغان به بیرون مهاجرت کردند که از این میان 70% به ایران، 18% به پاکستان، 11% به ترکیه و اروپا، 2% دیگرشان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. از میان 3.6 میلیون تن، 1.9 میلیون تن در سال 2021 مهاجرت کردند، سالی که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. IOM افزوده است از سال 2012 بدین سو 6.9 میلیون تن افغانستان را به قصد مهاجرت ترک کردند. گزارش IOM می افزاید که 40% مهاجرت های سالهای 2021 و 2022 از ولایات کابل، هرات، فاریاب، ننگرهار و تخار بوده و 60% دیگر مربوط به ولایات دیگر می شود. این در حال است که طی دو سال گذشته 1.7 میلیون تن به افغانستان بازگشتند. بر بنیاد گزارش IOM، این شمار مهاجران به دلیل فشارهای کشورهای میزبان و رد مرزی به افغانستان بازگشتند. 60% عودت کنندگان از ایران، 17% از پاکستان، 11% از ترکیه و کشورهای اروپایی و 2% دیگر از کشورهای دیگر بوده است. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021، بسیاری از کشورها برای شماره از افغانهای آسیب پذیر از جمله همکارانشان فرصت پناهندگی را فراهم کردند، اما شمار دیگر از راه‌های غیر قانونی در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی هستند. چند پیش 18 تن از پناهجویان افغان در یک موتر لاری در بلغاریا جان خود را از دست دادند که جسدهایشان پس از چند ماه تأخیر در اوایل همین ماه به کابل منتقل شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پیام هایی را که بر رادیو آزادی فرستاده تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن وحیده فقیری که زمان خانم خانه بود حالا کاروبار مرغداری می کند و از این طریق مصارف خانوادهش را تأمین می کند، اما او شکایت دارد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان عوایدش مانند گذشته نیست. این گزارش با صدای او آغاز می شود.
وحیده فقیری 50 ساله که باشنده ولایت کاپیسا است می گوید 9 سال است که مصرف کاروبار فارم مرغداری است. او به رادیو آزادی گفت که به خاطر دستیابی و استقلالیت مالی وارد این کار شد.
دفتر بود بر ما 15 قطعه مرغ بر ما کمک کرده بود. ما که وقتی مرغ داری دیدیم که یک خانم چقدر فکره بر شور دراز کنه که بر ما پیسه نمیدی، مثلا نمیدی جای کار دارم یا اینی که ضرورت دارم. علاقه من در این مشهدم که بتارم سر پای خود خودم اشتاو چند دو فکره بر کنم دراز نکنم.
بانو وحیده میگوید در بخش مرغداری سرگروپ نو خانم در ولایت کاپیسا است که کار مرغداری را میکنند و در کنار مرغداری لبنیات را تولید و به بازار عرضه می کند.
دیگر یک 50 قطع مرغای تخمی دارم، یک 40 قطع چای کلندی دارم. دیگر فعلا اینا می کنم به خرید فروش از می کنم تا زن مزی با لبنیات کار می کنم، شیر ما سودا می کنم، گوایش دارم.
او درباره طرز نگهداری و پرورش مرغایش می گوید.
ما 70-80 قطع دفار مرغ تخمی و جدا می باشه، مرغ گوشتی را کوچه یک روزه را دانست تو برای می خود هر مدت زمان مای حضی قیمت گذاری می شه از 25 الى 18 تا 35 کوچه یک روزه مرغ گوشتی را خریداری می کردیم، خانه میاریم بازور تا 40-45 روز پرورش می دیم الى 3 کیلو 3.5 کیلو 2 کیلو می شه دوار چیز شکت قصاب گفت می زدیم به خانه کشتار می کردیم صاف می کردیم در قصابات هم زی می کردیم کس زنده می خواست با زنده دمی بین 45 روز 50 روز باید دیر سودا می کردیم نگاه نمی کردیم نگه زیاد.
او اما با نگرانی از بدتر شدن کاروبارش پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت که حالا کاروبارش خوب نیست و عوایدش هم چند برابر کاهش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فشورده خبرهای مهم تا دقایق دیگر، اما حالا پیام هایتون.
پیام ها و نظریات شما.
کمک های دبلیوشی پارسال که خوب بود، این سال برادر ما نمفهمی که مقصدی داری از یه امبارا را دبلیوشی خودون چی بسته خده موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر ازرسته بود، هم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید از طریقی دیگه. مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من منحس یک شهروند ولایت غور این است که کمک ها برای مردم مستحق توزیع شوند و مردم هم که فعلا دوچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
صبح کیام به شوله پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، مور چاشت هم که گرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، اندیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژتو خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان همه حاضر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه 92 مگر در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر. بیش از 20 تن به اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل جان باختند. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شد. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه ها و معیارهای منی مواد غذایی است که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف به خطر است. امروز 7 جون برابر است بر روز جهانی غذای سالم. 6 تن در عملیات جداگانه در رومانیا، جرمنی و بلغاریا دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این عملیات شبکه‌ای را هدف قرار داده که به قاچاق صدها مهاجر به رومانیا و جرمنی متهم است و جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده می شود. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی و طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو در همین جا از شما اجازه می خواهیم. حالا این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. سلام، به برنامه ویسل از رادیو آزادی خوش آمدین و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون ملی تکواندو، که از ایشان در رابطه به حضور تکواندوکاران افغانستان در قهرمانی تکواندوی جهان سوالات داریم که ایشان پاسخ گفتند.
وقتی که یک فدراسیون دعوت میکشه از 2 سال پای هم آمادگی میگیره، ورزشکارا رو آماده میسازه و میره در این مسابقات اشتراک میکنه، اما کارکردش نشان میده که.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با علی اکبر امیری، ملی پوش وزن 8 تیم ملی تکواندوی افغانستان که موفق شد 2 پیروزی در قهرمانی تکواندوی جهان داشته باشد.
متاسفانه بازی رو بازی سوم واگذار کردیم و بسیار خوب سخت بود. حالا بازی رو اگه مثلا اختلاف بالا می باخت آدم عیب نداشت، مثلا می گفت آقا بازی یا زورم بهش نرسید یا فلان شد. این در اصلا بازی که ما داریم خیلی سرتر بودم.
و در بخش سوم دکتر رضا فهیمی، استاد سابق پوهنتون کاتب و فعلا هم محصل دکترای تخصصی علوم صحی و همکار تحقیقاتی پوهنتون وارویک انگلستان در بریتانیا، قرار است که در مورد اعتیاد و اضرار آن در جامعه و نقش ورزش در کاهش اعتیاد به شما معلومات مفصل ارائه نماید. اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و قرار است که در مورد مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که در باکوی آذربایجان برگزار شده بود برای ما در رابطه به حضور تکواندوکاران افغانستان معلومات بتنگ، ای که تکواندوی افغانستان تحت کدام شرایط اشتراک داشت و کدام دستاوردها را برمغان آورد برای ورزش افغانستان. جناب دکتر صاحب سلام خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما و همچنان خدمت شما محترم رادیوی شما. امیدوار هستم که صحت و سر حال باشین. 8 تکواندو کارمون در این مسابقات حضور پیدا کردن. وقتی که یک فدراسیون زحمت میکشه از 2 سال پای هم آمادگی میگیره، ورزشکارا رو آماده میسازه و میره در این مسابقات اشتراک میکنه، اما کارکردش نشان میده که سیر سعودی داره یا سیر نزولی داره، که همی باعث میشه که همه فدراسیون ها تلاش بیشتر بکنن و بتانن که رنکینگ جهانی خود بلند ببرن. و شما می نداشتن رنکینگ در برای ورزشکارا بسیار از اهمیت بسیار خاصی و برخوردار است. اگر رنکینگ ورزشکارا پایین باشه، اموز راوند در مسابقه اول میکنن با مقرمان بالاخره، یا اگر چانس بسیار کم و قهرمان ببرن و برن و دوره های بعدی را پیدا بکنن. به می دلیل رنکینگ برای ورزشکارا در مسابقات مختلف دنیا از جایگاه بسیار خاص برخوردار است که برای ورزشکارا بسیار سهولت ببار میره و چانس گرفتن مدال بسیار با فدراسیون کشورها بلند میبره. به مو خاطر اکثر کشورها زیادتر در مسابقات زور پیدا میکنن تا رنکینگ ورزش بلند بره و در گرفتن مدال بسیار کمکشان میکنن.
توقع میرفت از ورزشکار ما که بتونه چنین شگفتی در مسابقات جهانی رقم بزنه که حتی نایب قهرمان المپیک هم بتونه شکست بده؟
بله، ما ورزشکارای ما از آمادگی خاص برخوردار بود، با وجود اینکه چون ما مطمئن نبودیم سر ویزا، برنامه قرنطینه و یک تمرینات بسیار پلان بزرگ خوبی که مثلا باید چند بین المللی را از قبل می رفتیم و ورزشکارهای ما قرنطینه می بود، به می دلیل که ما از قبلا مسابقه که اوپن پاکستان بود ویزا برای ورزشکارهای ما داده نشد، ما مطمئن نبودیم که چون آذربایجان هم در افغانستان نبود که ویزا دریافت میکنیم یا نمیکنیم، چرا هزینه زیادی را برای مسابقات پاکستان اوپن به مصرف رساندیم ورزشکارا شد، ولی بدبختانه نتونستن در اون مسابقه حضور پیدا بکنن. به این دلیل ما کمپ تمرینی هم و ولی تمرینات ویژه خاص خود تحت نظر مربی پیش میبردن، ولی ورزشکارای ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم. شما میفهمین که داشتن یک تیم بزرگ از وزن خوب، از وزن اول تا وزن هشتم بسیار مهم است که بتونی ورزشکارای بسیار خوب در پیدا بکنی واسه سر از اینا سرمایه گذاری شود، بیشتر آماده شوند در میادین بین المللی حضور پیدا بکنن، و این نیازمند بودجه و روابط با کشورهای دنیا است که بتونیم بر افغانستان ویزه بتن و ویزه رو به وقت بتن. شما میفهمیم که اموشاوی که باید ما دو روز سه روز بیشتر تیمات پلش در آذربایجان بودن، ما اموشاوی در تدارک ویزه شدیم که روز جمعه ویزه آمد و یک دو نفر روز شنبه رو آن کردیم، بدلیل از این که تکت پیدا نمیشد بالاخره به روز یک شنبه داده دیگه ورزشکارا رفتن با آذربایجان، یعنی یک روز از مسابقه تیر شده بود که مرسیدیم، ولی که دیر میرسی هماهنگی نمی باشه، شرایط مساعد نمی باشه، اینا همش نقطه است که یا از طرف کمیته برگزاری یا از جوانب مختلف تیرات خود داشتن.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، در بخش دوم هستیم و علی اکبر امیری با ماست. علی اکبر عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام از خدمت شهده صاحبتم و شنوندگان محترم.
میشه در مورد تمرینات و آمادگی که برای قهرمانی تکواندوی جهان گرفته بودین معلومات بدین و همچنان در رابطه با پیروزی هایی که در برابر حریفان از اسرائیل و مقدونیا که یکی از حریفایتان بسیار هم نیرومند بود و نایب قهرمان المپیک توکیو بود، اگر جزئیات بدین خوشحال میشیم.
والا شهده صاحب جنابتان که از بعد از سال نو تمرینات خود استارت داده بودیم و قبلش هم تمرین داشتیم و به صورت جدی که تمرین استاد داشتن، از بعد از سال نو شروع کردیم به تمرین در شهر خودمان. حالا تمرین خود انجام دادیم، ماکم روزی مکمل روزی دو وعده، هم صبح و هم بعد از چاشت تمرین خود داشتیم و تمرین روزای آخر تمرین داشتیم. تمرین خود ایران نکده بودیم تا اون کار. حال خوب از همین ویزای کم ما را اذیت کرد، ویزا خیلی بسیار دیر آمد، ویزا خیلی دیر آمد. از اون خاطر خورده مشکل خوردیم، حالا خورده مشکل خوردیم، ولی خب خوب بود خدا رو شد.
اما دو پیروزی بسیار خوب در قهرمانی جهان داشتین، ولی در برابر حریف از مراکش که قهرمان آفریقا بود، دلیل واگذاری مسابقه تان را اگه واضح بسازین، چه دلیل باعث شد که شما با اختلاف اندک رقابت را واگذار بکنین؟
والا امروز صبح روزی بازی، امروز صبح بازی که از خواب بال شدیم، از صبح اول بازی باز دو امید مدال کلا رفته بودیم در بازی جهانی و بدن ما آمادگی خیلی بسیار خوبی داشت، خوب تمرین کرده بودیم، تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته بودیم. امروز اولی صبح که بال شدم از خواب، حالا از خواب بال شدم رفتم در سالن گرمکاری و گرم کردیم و اینا، به امید مدال رفته بودیم امروز دیگه. حالا کل تیم مثلا گفته بودن یه ما مدال میگیریم به حساب. خب از پیش بینی اینو میکردیم که آقا به اسرائیل، که مثلا اسرائیل ببریم یا مثلا حالا بعد از اون کشور مقدونیه، اینا رو پیش بینی همه اینا رو میکردیم. حتی این بازی چیزه، این بازی کنی مراکش، حتی بازی اولی که بودیم خدا رو شکر بدن ما بازی اول یکم تر حالا سخت از میدان که میریم یکم سختی خودش داره، اما انجام دادیم و خیلی خوب شد، بدن ما آماده شد، سر حال شد. بازی دوم هم همینجوری، بازی دوم بازی کردیم بسیار خوب. یعنی یک چیزی نبود که حالا غیر قابل مثلا دست یافتنی شده باشه، اینجوری نبود، یعنی یک چیزی بود که پیش بینی شده بود از قبل که آقا ما اینا رو میبریم، یا در توانایی خودم مثلا شکی نبود، میفهمیدم که اینا رو میبریم. بازی با مراکش هم راند یک بد شد، از دست مادر رفت بازی، باز راند دو پس بازی رو گرفتیم، راند سه هم که متاسفانه حالا یک سری وقت هم نمیفهم که حالا دیگه یک سری چیزا نیست، آدم با این بازیکن از میدان است نمیفهمه که حالا ضربهش خورد یا نخورد، یه اون چیز دادیس داورا هست و دادیس مسئولای مثلا نمو بازی هستی که حالا سرداور و کوچینگ و این چیزا. و متاسفانه بازی سوم واگذار کردیم و بسیار خب سخت بود. حالا بازی رو اگه مثلا اختلاف بالا میباخت آدم عیب نداشت، مثلا میگفت آقا بازی یا زورم دش نرسید یا فلان شده، این در اصلا بازی که ما از حریف خیلی سرتر بود، ما متاسفانه بازی رو واگذار کردیم. حالا دیگه حسی بدی بود.
در رابطه با حریف سومتان آیا معلومات داشتین؟ حریفتان از مراکش قهرمان آفریقا بود و 14 مدال بین المللی هم در کارنامه داشت.
ولی خب اینجور نبود که مثلا از ما بهتر باشه یا چیزی نبود، اصلا اینطوری نبود و من خیلی از او بهتر بودم، حالا به نظر خودم که جوری بود. راندی یک حالا یک خود کمکاری شد، دلی سر یک سری اتفاق افتاده بود، راندی یک اصلا نمیفهم چی شد، بازی از اسم در رفت راندی یک. حالا راند دو، راند سه هم یکم کم شانسی شد کم. اگر راند سه هم بازی مال ما بود، بازی رو خوب گرفته بودیم، تا راند سه حالا خود استراب کم شانسی شد، اگر نه ما بازی رو میبردیم. باز اگر بازی بعد هم اگر بازی با مراکش هم میبردم، بعد از او با سایلاج بازی داشتم، بازی من نسبت به بازی مراکشی با سایلاج خیلی راحت تر میشد. من حتی پیشبینی کرده بودم که سایلاج مثلا من ببرم، سایلاج میبردم راحت سر مدال میامدم دیگه، مثلا برونز ما قطعی میشد، باز میامدیم پای فینال خنکی بازی میکردیم، مثلا با کرواسی بازی میکردیم. حتی شانسی هم داشتیم که اگه ما مثلا سایل هاجی میزدم بعضی در فاینال هم را پیدا میکردم. اون تا خب دیگه حالا سال کم شانسی شد یا چی شد نشد دیگه، قسمت ما نبود، انگاری خاص خدا نبود. بروز انشاءالله حالا در بازی بعدی کوریا اوپن هست و در بازی آسیایی هست و اینا، و امید خدا جبران شد دیستاورد خیلی خوبی داشته باشیم برای مردم شریف افغانستان.
برنامه‌تان برای رویدادهای آینده تکواندو چی است؟ مخصوصاً ای که ما بازی های آسیایی را در پیش داریم، همچنان بازی های داخل سالن و رزمی آسیا و مخصوصاً بازی های المپیک جهانی پاریس را در پیش داریم. آمادگی های شما از چی قرار است و چی برنامه در پیش دارین؟
حالا با برنامه ریزی که شد با فدراسیون، با سرمربی تیم، با رئیس فدراسیون تیم اینا، حالا قرار شد اگر اردوهایی برای ما بانن یا کارهایی برای ما کنن اینا، 100% ما تمام تلاش خود میکنیم، چون حالا امسال سالی از انتخابی کسب سهمیه المپیک هست، همون که گفتیم بازی های آسیایی هست، بازی های داخل سالن هست، حالا چند تا مثلا رویدادی بین المللی هم هست، مثلا بازی های اوپن احتمالا 2-3 بازیش شرکت کنیم و تمرین خودش رو میکنیم از یک سبای دیگه سبای امید خدا تمرین خود پر شروع میکنیم استاد خودم میذاریم و اگه آماد دیگه خیلی بهتر این دفعه خیلی بهتر و خیلی حالا محکمتر انشاءالله چه میکنیم که ببینیم آینده رو جور کنیم دیگه بگم خدا.
پیشنهاد و یا کدام نظر اگر داشته باشین به مسئولین فدراسیون تکواندو و همچنان ورزش افغانستان که شما چون بازیای المپیک و چندین رویداد مهم دیگر در پیش دارین جهت آمادگی های شما چه کارهایی باید صورت بگیره که شما بهتر و خوبتر آمادگی های آمتام را جهت حضور قدرتمند در او رویدادها داشته باشین؟
والا نظرات پیشنهادات ما همین است که فدراسیون ما را کمتر بیشتر حمایت کنند. تمزی بازی جهانی که رفت دادیم الان نمیدونم خبرنگارا یکم طرف فدراسیون گذاشته بودن تحت فشار یا مثلا هر چیزی هر کس یک انتقادی میکرد میگفت آقا تیم ملی تکواندو ضعیف شده از تیم ملی تکواندو فلان شده است رقم شده است رقم شده است در صورتی که یک اشتباه است نسبت به پیشرفتی که تمام ملت ها کردن آقا مثلا مثل آمریکا مثلا جرمنی یا مثل هر کشوری مثلا ایران یا پاکستان هر کشوری حمایت میشه حمایت میشه باز میان هیچ دستاوردی نداشتن حتی خود آذربایجان با وجودی که بازی ها مثلا میزبانی بازی ها رو گرفته بود یک دانه مدال هم نتونست بگیره از مرداش تا جایی که من خبر یک دانه مدال هم نتونست بگیره ولی بازم اینا رو حمایت میکنن اینا رو مثلا پیسه زرشان مصرف میکنن تمام از کارا انجام میدن ولی ما از مسئولیت همین خواستار داریم که فدراسیون تکواندو ما رو بیشتر کم یاری کنن کم امکانات بیشتر در اختیارشان بذارن 100% ما هم نتیجه خیلی خوبی میگیریم تیم ما بسیار یک تیم جوان خیلی خوب شده الان یک تیم خیلی جوان داریم یک تیم خیلی آماده داریم اما با انگیزه اما با استعداد انشالله که با یاری هم مسئولین و کمیته المپیک و اینا انشالله که یک مدالای خیلی خوب یک نتایج خیلی خوب امسال بگیریم برشان
نام افغانستان. شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، مصاحبه بود با علی اکبر امیری، ملی پوش وزن هشتم تیم ملی تکواندوی افغانستان که در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان 2 پیروزی داشت و در برابر قهرمان آفریقا با اختلاف اندک امتیاز شکست خورد و نتوانست مدال کسب بکنه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
خب شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بخش سوم برنامه ویسل رسید و قرار است که دکتر رضا فهیمی، استاد سابق پوهنتون کاتب و فعلا هم محصل دوره دکترای تخصصی علوم صحی و همکار تحقیقاتی پوهنتون وارویک انگلستان، قرار است که در رابطه با اضرار مواد مخدر و همچنان تاثیر ورزش در کاهش اعتیاد در جامعه برای شما معلومات مفصل ارائه بکند.
در ارتباط با اضرار یا اثرات بد مواد مخدر مایت میگیم که اول تقسیم بندی میکنیم را به 3 کاتگوری. اول میگیم که به بال یک فرد چه اثرات میتونه داشته باشه، به بال یک خانواده چه اثرات میتونه داشته باشه و در مقیاس کلانتر به بال یک جامعه چه اثرات میتونه داشته باشه. به بال فردی تو اثرات میتونه داشته باشه که ما میگیم یا جسمانی است یا در علم طب ما برش فیزیولوژیکال میگیم و یا میگیم روانی است یا منتال یا سایکولوژیکال برش میگیم. او چیزی که میگیم جسمانی اثرات داره و چیزی است که در لحظه هر کسی که فکر میکنه نسبت به اثرات مواد مخدرات بازو پی میبره. مثل چی؟ مثل بالاخره آرزاتی که به بال یک فرد میتونه که داشته باشه، یعنی میگیم که بحث او وابستگی جسمانیش هست. وابستگی جسمانی رو باز ایت تعریف میکنیم، میگیم که یک مجموعه حالاتی برای نفر ایجاد میشه که به خاطر دوام دادن به زندگانی نرمال خود و فعالیت های عادی خود باید چی کنه؟ باید مجددن او مادر مصرف داشته باشه. خب این میگیم که به لحاظ جسمانی. دیگه چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم بسیار زیاد اثرات میتونه داشته باشه، به بال مغز میتونه داشته باشه، افسردگی ها رو ایجاد بکنه، میتونه به بال خدمت شما عرض استم که ریه ما یا شوش ما اثر داشته باشه، سرطان های مختلف ایجاد بکنه. در همین رابطه من خدمت شما بگم، مثلا تصور داشته باشید مطالعات نشان داده تقریبا میشه گفت 87% کسایی که سیگرت مصرف میکردن، سیگرت ساده، یک سیگرتی که خیلی زیاد توجهی به اون نمیتاشته باشن، یک سیگرت کسایی که سیگارت مصرف میکنن 87% نسبت به کسایی که مصرف نمیکنن سیگارت نمیکشن احتمال ابتلا به لان کانسر یا همو سرطان ریه یا هم سرطان شش را داره. بعد از اون میتونه اثرات به بالای ارگان های مختلف بدن مثل قلب داشته باشه، عرست قلبی یا همو استاد شدن تنفسی است تنفسی رو داشته باشه، مشکلات فشار خون ایجاد بکنه و بسیار مشکلات دیگره. به بال روان میگیم که چه اثرات میتونه داشته باشه، میگیم مجموعه اختلالات شخصیتی میتونه ایجاد بکنه، میتونه او اصلی ترین عاملی که فرد دوام میتن مصرف مواد مخدرات را که همون وابستگیش هسته، یعنی همون میل و اشتیاق به مصرف مجدد مواد مخدر را داشته باشه، میگیم بحث روانی است. به بالا فامیل یا خانواده میتونه بسیار اختلافات را ایجاد بکنه، میتونه که مشکلات خانوادگی را ایجاد بکنه، مشکلات اقتصادی را دوچند و یا چند بکنه، میتونه که انواع اقسام مشکلات جسمانی امراض مختلف ایجاد بکنه و در نهایت ما میبینیم که متاسفانه همین بنیان خانواده را دچار از هم گسیختگی میکنه، یعنی سست میکنه و خانواده متاسفانه از هم میپاشه. به بال جامعه بسیار اثرات را داره، انواع اقسام ناهنجاری ها یا اختلافات یا ایتو بگیم بزهکاری ها را ما میتونیم که ببینیم، دزدی ها را میتونیم ببینیم، سرقت ها را میتونیم ببینیم. حتی شما توجه داشته باشید یک مطالعه که انجام شده بود در بعضی از کشورها که حالا فکر میکنم خیلی صلاح نباشه که ما نام بگیریم، بیش از 11% از تولید ناخالص ملی از اون مملکت که باید صرف بر پیشرفت شود، صرف بر خدمت شما عرض استم که رفاه زیادتر مردم شود و از این طور گپ ها، میبینیم که صرف تداوی عارضات اعتیاد به بال جامعه میشه. خب این بسیار مسائل زیاد را هم الان درگیر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که بسیار همین لحظه به ذهنم رسید که خیلی اهمیت داره و تقریبا میشه گفت الحمدلله سطح آگاهی در رابطه زیاد شده، بحث امراضی است که از طریق از این خدمت شما عرض استون راه اعتیاد میتونه که انتحال پیدا بکنه. ما مرض ایدز یا همو خدمت شما عرض استم چیزی که به نام عاملش زیادتر رو میشناسن که میدونیم ایدز عامل زو یک وایروس است به نام HIV که وقتی که مصرف مواد زرقی یا مصرف مواد مخدر به راه زرقی زیادتر تداوم پیدا میکنه، میبینیم که متاسفانه از یک نفر ممکن به چندین نفر انتقال پیدا بکنه. خب در ارتباط با تداوی یا بهتر بگیم نقش و ورزش را اگر که ما بخوایم در این رابطه سنجش بکنیم، میگیم بسیار نقش اساسی و مهم داره. ببینید ما ایتا میگیم که ورزش دو تا نقش انجام میده، یعنی دو تا کار میکنه. کار اولی که داره میگیم نقش و ورزش به عنوان یک راه پیشگیرانه و وقایوی است. چی میکنم؟ خدمت شما عرض استم که ببینید وقتی که یک نفر دچار یک مشکلات اقتصادی میشه فرض بر مثال و به بال از او فشار اقتصادی خیلی زیاد میه، یکی از راههایی که فرار میکنه نفر، یعنی حل نمیکنه مشکل، فرار میکنه از اون مشکل، دست بردن به دامان مواد مخدرات است. خب چی میکنه مواد مخدرات؟ مواد مخدرات بالاخره بلا اساس ساختار کیمیاوی که دارن، حالا فعلا جایش نیست که من برای شما تشریح بکنم میره، ولی کن بلا از ساختار کیمیاوی که دارن باعث ایجاد یک سری حالات نشاط و سرخوشی در فرد میشه یا آرامش بگیم در فرد میشه که او مشکل رو در لحظه فعلا چی کنه در نظر نگیره، از یاد ببرتش. خب ورزش چی میکنه اینجا؟ ورزش یک هورمونی رو افراز یک هورمون رو در بدن ما زیاد میکنه به نام اندورفین. این اندورفین دقیقاً همون چیزی هست که تحریک ازی باعث افزایش تحریک دیگر هورمون های مثل دوپامین و غیره میشه که در نهایت چیزی که ما در عمل میبینیم هست که نفر بسیار سرحال است، بسیار شاداب است، بسیار نشاط داره. خب این یکی از راههای وقایویش هست. دیگه از راه تداویش چی هست؟ میگم که یکی از مکانیزم های اصلی به عنوان کمک در تداوی است، یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هسته، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسستم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم. در پیشگیری از این بسیار نقش داره. مثلا فرض بر مثال شما اگر یک فرد را در نظر بگیرید، همطور که خدمتتون عرض کردم باعث نشاط و شادابیش میشه، کاهش اضطراب داره. یکی دیگه از مسائلی که از افزایش اعتماد به نفس داره، وقتی که افزایش اعتماد به نفس داشته باشه ناخواسته اصلا، یعنی خواسته و ناخواسته فکر استفاده از مواد مخدرات را به ذهن از او اصلا خطور نمی کنه. در جامعه از ما باعث این است اثرات اجتماعی که میتونه داشته باشه است که سبک زندگی سالم میشه. سبک زندگی یا گفته خارجی لایف استایل چیزی است که فعلا ما میبینیم تمام علم طب به بال از این متمرکز هست که اگر ما بتونیم سبک زندگانی یک نفر اصلاح بکنیم باعث از این میشه که از وقوع بسیاری از امراض حتی در آینده های دور ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. در ارتباط با ریشه کن کردن اعتیاد هم خدمت شما ایرم عرض بکنم که این ریشه کن کردن اعتیاد متاسفانه یک مرض ساده نیست که ما یک سری دوا برش بتیم و تداوی شو و خلاص شو. نه، این یک مسئله هست که به عقیده از من میباید یک موضوع ملی تلقی شو، یعنی کل ارگانهای ضابطه در یک مملکت، مردم، ارگانهای فرهنگی و همه باید دست به دست هم بتن همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم اعتیاد را ریشه‌کن بکنیم. اصلی ترین ارگانی که در زیجا به نظر از من دخیل هست سیستم صحی و سیستم معالجوی ماست که تداوی بکنن، یعنی کسایی که دچار از این مشکل هستن رو بتونه تداوی بکنه. بعد از اون ما حتما احتیاج به فرهنگ سازی داریم یا خدمت شما عرض هستم افزایش آگاهی، یعنی از یک سری چیزهای ساده مثل مثلا آگاهی بخشی در رادیو، در تلویزیون، در زیتور جاها گرفته تا ما به نظرم حتی مثلا ایرمه قبلا هم در یک جای دیگه به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بودم که اگر شب ایره به عنوان یک بخشی در جز کریکولم درسی در مکتب حتی چی کنیم؟ آموزش بتیم، یعنی خطرات را کم کم جوان ما زمان طفولیت آشنا شد که ایتو چیزای خوبی نیست. اصلا همون خدمت شما عرض استم که شوق یا ایتو بگیم که علاقه به یادگیری، علاقه به زی که میگه که نفر میگه که من یک مرتبه رو ببینم چی رقم است قایق یاد دید، میگه یک مرتبه امیره مزه کنم، احساس بکنم، درک بکنم که واقعا چه رقم است. خب غافل از او که ممکن است یک مرتبه مصرف از او معنی هم رو داشته باشه که گاه و بگاه و بعد از اون متاسفانه کاملا به دامان مواد مخدر چی شود گرفتار بیایم. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی زیاد اهمیت داره به نظر از ما بحث اقتصاد است، یعنی در تقریبا میشو اکثریت موارد حرف اول رو بحث اقتصاد میزنم، یعنی اگر که ما بتونیم وضعیت اقتصادی، زمینه کار، زمینه فعالیت، وضعیت معیشتی مردم افزایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه، قاعدتا رفتن به سمت مواد مخدرات کاهش پیدا میکنه. این حتما خیلی خیلی، یعنی شاید به نظرم بگیم که اصلی ترین عامل هستن. در کنار از ما میتونیم بله بحث کاهش دسترسی هست، یعنی پلیس و ارگانهای زیر ربط از این مسئله نظارتی حاکمیت اینا یک کاری رو بکنن، یعنی مجموع اقداماتی رو دست بگیرن که دسترسی کمتر شد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز، دکتر رضا فهیمی محصل دوره دکترای پوهنتون وارویک انگلستان بود که در رابطه با اضرار مواد مخدر بر شما معلومات ارائه کرد.
ای بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و همیشه ورزشکار باشید. خدا نگهدار شما.
خانه بسترم چون صدفا بگو ارمان با آسمان قصه میگو